بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خداوند است باد را می فرستد یا باد را فرستاد، بادی که ابرها را برمی‌انگیزاند و آن ابرها را سوق داد، راند به سمت زمین مرده و به واسطه آن زمین را بعد از مرگ خود زنده کرد. نشور و قیامت نیز به همین ترتیب است. این آیه شریفه خب همونطور که عرض شد داره در خصوص معاد و قیامت صحبت میکنه، اما ارتباطش با آیه قبل چیه؟ آیه قبل در خصوص این بود که افمن زین له سوء عمله، در مورد چنین کسانی بود که بعد فرمود که اون کسی که هدایت میکند خداست، اون کسی هم که اضلال میکند خداست، و پیغمبر رو تسلی خاطری داد که نمیخواد اینقدر خودتو به زحمت بندازی و اینقدر در خصوص اینها حسرت بخوری. اما در آخر آیه فرمود والله علیم بما یصنعون، که عرض کردیم وجه این بیان چیست، چرا اونجا آخرش این مطلب رو میفرماید. عرض کردیم برای این که وقتی دست صدر آیه شروع میکنیم به خوندن، ببینیم همش نسبت داده شده این افعال به افراد دیگر، زینه، کسی براشون این کار رو انجام میده، تزیین میده، خداست که هدایت میکند، خداست که اضلال میکند. یک دفعه این گمان پیش نیاد که پس اینا هیچ کار هست، این گمان پیش نیاد که پس اگه اتفاق داره میفته اینا تقصیری ندارن. در آخر آیه میفرماید والله علیم بما یصنعون، خدا میدونه که این دست پخت اینها چیست، علم دارد. اشاره به این است که اگر چنین اتفاقی میفتد، اگر تزیینی اتفاق میفتد، اگر اضلالی اتفاق میفتد، سبب اینها خود انسان، خود انسان است که سبب میشود عمل سوءش براش تزیین بشود، خود انسان است که سبب میشود اضلال اتفاق بیفتد الی آخر. اما وقتی اشاره میکند به این که والله علیم بما یصنعون، علم باید اثر داشته باشه. اثر علم خدا چیه؟ خدا میداند. خب بداند نتیجهش که چی؟ چی کار میخواد بکنه با علمش؟ در آیه بعدی داره اثر، نسبت به اثر این علم صحبت میکند. در این آیه که الان داریم صحبت میکنیم، خدایی که میداند بدانید شما را زنده خواهد کرد، و اونجا حساب کتاب کارات نباید بس بود. پس چون در آخر آیه قبلی در خصوص علم خدا صحبت کرد، اینکه خداوند علم دارد به اینکه شما چی کار دارید میکنید، در این آیه در خصوص نتیجه علم خدا میخواد صحبت بکنه. میخواد بگه بدانید یه روزی خواهد آمد شما رو خدا زنده خواهد کرد بعد از مرد، و در اون روز است که آن علم اثر خودش رو نشون میده. اون روز روز محاکمه است. پس ارتباط این آیه با آیه سابق اینطوره. چرا پس این صدر آیه برای چیه؟ برای اینکه اگر کسی انکار کرد، خب مگه میشه آدم بعد از مرگ زنده بشه؟ استدلال میکنه که بله میشه، تنظیر میکند، همان گونه که خداوند زمین مرده را زنده میکند شما رو هم زنده خواهد کرد. بنابراین میشه گفت والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، این واو عاطفه ای که اولش آمده در واقع عطف میکند این جمله را به همان جمله‌ای که قبلا فرمود، فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خداست که اذلال میکند و خداست که هدایت میکند و همان خداست که شما را زنده میکند و حساب کتابتون رو بهش رسیدگی خواهد کرد. حالا چرا اینجا اسم ظاهر استفاده کرد؟ چون آخر آیه سابق داشت که والله علیم بما یصنعون جا داشت، یعنی امکان پذیر بود در اینجا به جای اینکه بفرماید والله الذی بفرماید و هو الذی، ضمیر در اینجا امکان داشت استفاده بشه، چون قبلش اسم ظاهر استفاده شده، مرجع آمده، بتونه بعدش با ضمیر بیاد مطلب رو بیان کنه و هو الذی ارسل الریاح، اما به جای هو از اسم ظاهر استفاده کرد و می‌فرماید والله الذی، دوباره اسمو تکرار کرد. وجه تکرار عظمت و اهمیت امر است، هم معاد امر عظیمی است، زندگان زنده شدن بعد از مرگ امر عظیمی است، هم اینکه خداوند چنین قدرت نمایی انجام می‌دهد این امر مهم و عظیم است، فلذا اسم خدا رو دوباره اسم جلالا رو تکرار میکند که بگه تأکید بکند که این کار کار خداست. اما صدر آیه که میفرماید والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا الى آخر، در واقع در راستای کلید اصلی این سوره است. کلید اصلی این سوره، حالا تا اینجا که آمدیم اینجوری بوده همش، حالا بقیهش هم بریم ببینیم همین هست یا نه، کلید اصلی همان آیه اوله، الحمدلله فاطر السماوات والارض، اسم سوره هم سوره فاطره، کلید اصلی این سوره فاطریت خداوند، صفت فاطر در مورد صفت فاطر خداوند نوع آیات مطالبشون رو دارن بیان میکنن. این هم در راستای همان فاطریته. فاطریت گفتیم یعنی چی؟ بازگشت پیدا میکند به هدایت تکوینیه. این که میاد نحوه زنده کردن زمین مرده را بیان میکند. ببینید خیلی راحت میتونست بگه والله الذی یحیی الارض بعد موتها، اینجوری میتونست بگه والله الذی یحیی الارض بعد موتها، اما میاد با جزئیات میگه. اول میگه خداوند باد میفرسته، باد ابر را برمی انگیزاند، ابر را خداوند سوق می دهد و بعد به واسطه آن ابر خداوند زمین را زنده می کند. اینا را که با جزئیات داره هی سلسله علل رو ذکر می کنه. این وجهش چیه؟ وجه سلسله علل با جزئیات و پشت سر هم در واقع همان بحث هدایت تکوینی است. خداوند همه موجودات را درشون یک هدایت تکوینیه قرار داده، بر اساس اون هدایت تکوینیه الهی دارند این نظم داره پیش میره، سلسله عللی که چیده شده همش بر اساس هدایت تکوینیه الهی است. اینا رو با جزئیات بیان میکنه تا بگه اون کسی که همه اینها رو انجام داده همش خداست. فلذا میفرماید و بدید میگه ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، ما سوقش دادیم. چرا اینجا یفعی ضمیر تبدیل میشه به متکلم؟ یا بعدش میگه فاحیینا به، چرا ضمیر تبدیل میشه به متکلم؟ برای اینکه کسی فکر نکنه خدا بادو میفرسته بعد بقیهش دیگه کار باده. از اول خدا گفته ای باد برو این کار رو انجام بده، دیگه بادم میره و خدا هم یه کاری نداره، خودش داره میچرخه دیگه، داره اشاره میکنه که رو جزء جزء این سلسله علل خداوند نظارت دارد، نه نظارت دارد، دخالت دارد. به دخالت الهی است که این امور داره اتفاق میفته و این همان هدایت تکوینی الهی است، همان که فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض، این یکی از نشانه های فاطریت خداست در خصوص زنده کردن زمین مرده، فاطریت خدا به این نحو اتفاق میفته. اما اینجا چرا زمین عرض شود که از ماضی استفاده کرده، از فعل ماضی. در آیات دیگر بعضی از آیات داریم فعل مضارع استعمال شده. مثلا می‌فرماید در آیه 48 سوره روم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اونجا مضارع گفته بیرسل الرياح، اما اینجا فعل ماضی استفاده کرده. دلیلش اینه اونجایی که مضارع استفاده میکنه میخواد استمرار عمل رو نشون بده، خداوند استمرارا چنین کاری رو انجام میده. اما در جایی که از فعل ماضی استفاده میکنه میخواد قطعیت عمل رو نشون بده. چون خداوند میخواد بیان بکنه در اینجا که نشور قطعی است، حتمی است، ردخور نداره، میاد از فعل چه استفاده میکنه؟ از فعل ماضی استفاده. پس وجه فعل ماضی هم اشاره به قطعیت و حتمیت. اما ما در این جمله چند تا فعل داریم: ارسل، تثیر، سقنا و احیینا. چهار تا فعل، چهار تاش ماضیه، یکیش مضارعه. ارسل رو ماضی به کار برده، سقناه رو ماضی به کار برده، احیینا رو ماضی به کار برده، اما به تثیر که رسیده بین اینا یه مضارع استعمال میکنه. خب اینجا میتونست بفرماید فاثارت. چرا میگه فتثیر؟ چرا ماضی یه دفعه شد مضارع؟ این وجهش تصویر سازیه در جمله است. یعنی چه تصویر سازی؟ خیلی وقتا توی زبان فارسی هم هست، ما یه قضیه رو داریم نقل میکنیم با فعل ماضی، یه دفعه‌ای تبدیلش میکنیم به مضارع. در اثنایی که فعل ماضی رو داریم به کار میبریم تبدیلش میکنیم به مضارع. مثلا میگه آقا دیروز من رفتم دم خونه فلان کس، در زدم، اومد دم در، شروع کردم باهاش صحبت کردن، حالا هی من دارم بهش اصرار میکنم، هی اون قبول نمیکنه. میگه دیروز رفتم اومد، همش ماضیه. به اینجا که میرسی چی میگی؟ میگی هی من دارم بهش اصرار میکنم، میشه مضارع، اما اون قبول نمیکنه. چی میشه که ماضی تبدیل میشه به مضارع؟ برای چی این اتفاق میفته؟ وجهش این است که میخوای یک تصویر سازی در ذهن مخاطبت انجام بدی، مثل اینکه همین الان در اون عملی که اتفاق افتاده میبینه. اینجا هم که می‌فرماید ارسل الرياح فتثير سحابا، خدا داره تصویر سازی میکنه، میگه خداوند باد را فرستاد و این باد ابر را بر میانگیزاند. چرا داره تصویر سازی میکنه؟ چون این روشی که باد ابرها رو جمع میکنه، حالا دیدم توی فیلم ها و اینا دیدید تو بعضی از مناطق این ابرهای متراکم که یک دفعه توسط باد میان، چه عظمتی داره آدم وقتی نگاه میکنه. من خودم یکی دو بار تو بعضی مناطق دیدم، انصافا عظمت خیلی عجیبی داره وقتی که ابر، اگه مثلا باد تند باشه و ابرم با سرعت بیاد، ابرهای تیره وقتی میاد با اون سرعتی که با توسط ارشادت که باد حرکت میکنه و میاد به سمت آدم، آدم اصلا وحشت برمیداره، عظمت عجیبی داره اون صحنه. خدا داره اینجا تصویر سازی میکنه این صحنه رو، این حالت رو واسه که باد این گونه، فلزا از لفظ تثیر رو هم استفاده میکنه که اینه برانگیختن، با هیجان حرکت دادنه. اینو میخواد تو ذهن ما تصویر بکنه. بعد در ادامه میفرماید فسقناه، ساق یا سوقو، یعنی سوق داد، توی فارسی هم میگیم سوق دادن، هدایت کردن. فسقناه، یه اتفاقی افتاد در اینجا، اونم این است که ارسله رو به نحو غایب به کار برد، استعمال کرد، به سقنا که رسید تبدیلش کرد به مضارع. ببخشید متکلم وحده، تبدیلش کرد متکلم معلقه. چرا این کار رو انجام داد؟ این تبدیل به چه جهته؟ گفتند این طوری گفت مرحوم آقای طباطبایی که اشتباه نکنم در المیزان اینطور میفرماید که این وجهش اینه، وقتی که قبلش صیغه مضارع استعمال کرد فرمود فتثیر و صحابان، مانند این که مخاطب داره میبینه، تو ذهنش این تصویر ایجاد شده ساخته شده به مانند این که داره میبینه، پس فاعل رو هم بهش علم پیدا کرده، وقتی حادثه رو داره میبینه و تو ذهنش تصویر شده، فاعل این عمل هم براش معلوم شده و دیگه مشخص است کیست، فلذا اینو نسبت میده به کی؟ نسبت به متکلم الغیر، که شما که دیدید، شما که براتون آشکار شد، ما این که داریم اینها رو سوق میدیم. این یه وجهه، وجه خوبی هم هست، اما یه وجهش هم همون مطلعی ممکنه باشد که بنده عرض کردم، میخواد اشاره تأکید روی این مطلب داشته باشه که اینی که عرض شود گفتیم ابر و باد داره اینها رو میاره، اما بدانید آن کسی که داره سوق میده، آن کسی که داره احیا میکنه، ما هستیم، خداست. اشاره میخواد بکنه به اینکه خداوند در تک تک این اجزا داره دخالت میکنه و خودش داره مدیریت میکنه. فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها، ابر و سوق دادیم به سمت زمینی که مرده است و با آن زمین را بعد از مرگش زنده کردیم. زمین مرده به زمینی میگن که درش حیات نیست. چه حیاتی؟ نه حیات نباتی، نه حیات حیوانی. این زمین مرده است. نشانه ای از حیات در آن وجود نداره. چرا نیست؟ برای اینکه آب نداره و جعلنا من الماء كل شيء حي. وقتی آب نیست، حیاتم نیست. آب که آمد، حیاتم پیدا می شود. این حیات رو اشاره می کند به اینکه ما با این آبی که از ابر می ریزد زمین را زنده می کنیم. زمین خودش زنده نمی شه. چه اتفاقی می افته؟ موجودی که دارای زندگی و حیات است در این زمین تکون پیدا می کند، که همون گیاه باشد و به تبع گیاه حیوان هم می. اما یه نکته وجود داره اینجا، اونم این که چرا بعد موتها رو آورده؟ اولش گفته بود که بلد میت. اول خدا آیه فرمود سقناه الی بلد میت و بفرمود فاحیینا به الارض دیگه. بعد موتها تکرارش برای چیه؟ تکرارش به خاطر همون نکته یه که در آخر میخواد بفرماید کذالک النشور. چون میخواد در واقع با این استدلالی که میکنه قیامت را و زندگانی بعد از مرگ را ثابت بکنه، این زنده شدن بعد از مرگ خیلی نقطه کلیدیه توی این آیه، اهمیت داره، لذا داره تکرار میکنه. مرده بود، ما بعد از این که مرده بود زندش کردیم. چون زنده شدن بعد از مرگ مهمه، نه اصل فقط زنده شدن، این که بعد از این که مرده بود زنده شده، این یه نکته ایه که خیلی اهمیت داره و نشورم بازگشت به همین داره، این آمده اینجا تکرار کرده و بعد در نهایت میفرماید کذالک النشور. نشور و قیامت هم به همین ترتیب است. نشور یعنی عرض شود که همان قیامت، زنده کردن. اونم به همین ترتیب. به همین ترتیب یعنی کدام ترتیب؟ ذالکه اشاره به چی داره؟ که ذالکه ذالکه اسم اشاره است، خواهم که برای تشبیه است. مانند همان است. همان یعنی کدام؟ اینجا مفسرین اختلاف دارند. برخی میگن که ذالکه اشاره به ارسال ریاح دارد، یعنی همان گونه که خدا بادها را میفرستد، ارواح را هم میفرسته به سراغ ابدان، دوباره این اتصال روح و بدن رو برقرار میکنه. برخی گفتن اشاره به احیینا دارد، یعنی همان گونه که زنده که اون زمین را زنده میکنیم، به همان ترتیب شما رو هم زنده میکنیم. میتونه اشاره به هر کدام اینها داشته باشه، اما به نظر میرسه بیشتر اشاره به همان فاطریت الهی دارد، یعنی همان گونه که خداوند در خصوص این جماداتی که عرض کردیم به این نحو آمده، سلسله علل را چیده تا یک زمین مرده تبدیل بشود به زمین زنده، به همان ترتیب فاطریت الهی که منشأش حکمت خداست، منشأ این فاطریت حکمت الهی است، اقتضای این را دارد که شما هم بعد از این مردن زنده بشوید. چرا اقتضای این را دارد؟ به خاطر همانی که در آیه قبل فرموده بود که والله علیم بما یصنعون، اگر زندگانی بعد از مرگ نباشد اصلا خلقت می شود بی‌معنا، علم خداوند می شود بی‌وجه، حالا بداند یا نداند چه اتفاقی می افتد. اگه ما بعد از اینکه مردیم تمام بشیم، عدم بشیم، حالا خدا بداند یا نداند چی میشه؟ چون خود خدا می فرماید ما خیلی ها رو در این دنیا عذاب و جزاشون رو بهشون نمیدیم. من کان یرید العاجله فعجلنا له فیها، اگه کسی دنیا رو خواست من بهش میدم. خب بعد که این مرد چی شد؟ فرق منی مالا من نگم، فرق اونی که دنیا رو نخواسته و اونی که دنیا رو خواسته چیه؟ اونی که دنیا رو خواسته برده، به دستش آورده، اونی هم که نخواسته باخته، چون نتیجه نداشته. پس این علمی که خداوند دارد برای اینکه بیهوده نباشد، اثر داشته باشد، باید این نشور باشد و فاطریت خداوند اقتضای این را دارد. اینکه خداوند آمده سلسله علل را چیده و یک هدایت تکوینی انجام داده، اقتضای این را دارد که بعد از اینکه مرگ رخ داد دوباره حیات جدیدی هم وجود داشته باشد. یعنی نشور چیزی است که وجودش به ضرورت عقلی لازم است و مقتضای فاطریت خداوند است. اما آیه بعدی آیه است که آیه خیلی معروفیه. توی این سوره فاطر ما چند تا آیه داریم، آیات معروف. معروف یعنی این که زیاد خونده شده، به گوش نوع ما خورده. می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. چند قسمت داره این آیه که هر کدام کلی مطلب داره. اجازه بدید تیکه تیکه بریم جلو، ترجمه هر قسمت رو باید در سر جای خود. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، هر کس که طالب عزت باشد پس جمیع عزت از آن خداست. اولا عزت معناش اینجوری گفتن عزت حالتی است که سبب می شود آن کسی که این حالت را دارد بشه نفوذ ناپذیر و غیر قابل غلبه. کسی که عزت دارد و شده عزیز، این دیگه غیر قابل غلبه است، نفوذ ناپذیر. اما در معانی دیگری هم که یک مشابهاتی با این معنا دارند در قرآن استفاده شده. مرحوم آقای طباطبایی توی المیزان چند تا از این معانیش برشمرده. مثلا در بعضی جاهای معنای تعصب به کار رفته. حالا مشابهت تعصب با نفوذ ناپذیری چیه؟ کسی که تعصب پیدا میکنه صلح میشه ذهنش، دیگه نفوذ ناپذیر میشه، حرف تو ذهنش نفوذ نمیکنه. مثلا در آیه 206 سوره بقره میفرماید که و اذا قیل له اتق الله اخذت کل عزته بالاثم. وقتی بهش میگن تقوای خدا پیشه کن، نسبت به گناه تعصب پیدا میکنه. یعنی چه تعصب پیدا میکنه؟ هر چی بهش میگه دیگه تو ذهنش فرو نمیره، لجبازی میکنه. در بعضی از موارد استفاده شده به معنای سختی و مشقت. مثلا آیه 128 سوره توبه در خصوص نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم. این پیغمبری که آمده براش سخته. چی ببینه؟ نادانی، جهالت و پریشان حالی شما رو ببینه براش سخت. بعضی جاهای معنای قهر و غلبه آمده. در آیه 23 سوره صاد می‌فرماید ان هاذا اخی، از قول حضرت موسی، ان هاذا، ببخشید حضرت موسی نیست، این همون قضیه که رفتم پیش حضرت داوود شکایت کردم، ان هاذا اخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. عزنی فی الخطاب اینجوری معنا کرده، میخوان یعنی در صحبت کردنش با من با قهر و غلبه صحبت کرده، با خشونت با من صحبت میکنه، یعنی زور میگه بده. بعضی جاها لفظ عزت به معنای قلت و سخت بودن دسترسی استفاده شد. مثلا آیه 41 سوره فصلت می‌فرماید ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز. کتاب عزیز رو اینطور معنا کردم، یعنی کتابی که کتاب نادری است، به این راحتی دست کسی نمیفته. خدا این داره منت میذاره که من یک چنین امر نادری را، چنین کتاب نادری را دارم در اختیار شما میذارم و شما دارید بهش کفر میورزید. بنابراین اینجا که میفرماید من کان یرید العزه، در واقع همان معنایی که اول عرض کردیم اراده کرده ازش. یعنی اگر کسی دنبال این است که نفوذ ناپذیر باشه، دنبال این است که غلبه پیدا نکنه کسی داره، شکست در چیزی نخوره. من هم در این جمله شرطیه است. جزایش چیه؟ اگر کسی عزت بخواهد، خب اگر کسی عزت بخواهد چی؟ فرماید فلله العزت و جمیع. این که جزا نیست. اگر کسی عزت بخواهد، همه ی عزت مال خداست. جزا چی شد؟ میگن جزا در تقدیره. یعنی چی؟ از این علته میفهمیم، از این فلله العزت و جمیعا میفهمیم. میخواد بگی که اگر کسی عزت میخواهد فلیطلبها من الله. حم 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 حم. اگر کسی عزت میخواهد، عزت رو باید از خدا بخواد. چرا؟ اون فلله العزت و جمیعا در واقع تعلیل است برای این جزا. چرا باید از خدا بخوایم؟ برای اینکه جمیع عزت در اختیار خداست. الف و لام عزت چه الف و لامیه؟ الف و لام یا الف لام استغراقه یا الف لام عرشبت جنسه. اگر الف لام استغراق باشد، یعنی اگر کسی جمیع عزت را بخواد، اگر الف لام جنس باشد، یعنی اگر کسی عزت بخواهد و به اطلاقش باز عمومش فهمیده می شود، اونجا از اگر الف لام جنس باشه به اطلاقهی عموم فهمیده می شود، اگر الف لام استغراق باشد که خودش عموم را می رساند. یعنی چی؟ اگر کسی همه عزت را می خواهد، معنیش اینه عزت امریست نسبی. من ممکنه نسبت به کسی که زیر دست خودمه، ضعیفتر از منه، نفوذ ناپذیر باشم، شکست ناپذیر باشم، اما به کسی که فوق منه ذلیل باشم و خوار باشم. عزت‌های ما همش امور نسبیه. نسبت به مادون خودمون عزیزیم، نسبت به مافوق خودمون خاریم و ذلیل. اگر عزتی میخواهی که در آن خاری دیگه نباشد، در برابر هیچ کس خار نباشی، اون عزت رو باید از کی بخوای؟ از خدا. اون عزتی که دیگه درش خاری راه ندارد، ذلت راه ندارد، اون عزت فقط پیش خداست. پس اشکال نگیریم، آقا خیلی از افراد ما میبینیم که خدا را هم قبول ندارن، آدمای خیلی عزیزی هم هستن، هیچکی هم جرأت نمیکنه بهشون بگه بالا چه شد ابرو. عزیز هست در برابر کی؟ در برابر اون کسی که پیش اون مقهوره. اما همین کسی که عزیزه، اون فرد مقهور اگر فردا بر او بشود قاهر، دیگه عزتش رو از دست میده و در برابر همون میشه خار. بنابراین اگر کسی عزتی میخواهد که این عزت اولا نسبی نیست، در برابر جمیع ما سوى الله نسبی نیست، یعنی در برابر غیر خدا، و ثانیا زوال ناپذیره. اینطور نیست امروز داشته باشه فردا نداشته باشه، همیشه هست، همیشه گیر. این عزت باید از خدا خواهد بگیر. این عزت منشأش و ریشش در هیچ جای دیگری نیست، تنها منشأش در نزد خداست. اینی هم که لله او آماده آورده تقدیم کرده بر عزت، یعنی نفرموده فل عزت لله، میفرماید فل الله العزه، هم برای تأکید است و هم برای اختصاص، هم تأکید می کند و هم نشان دهنده اختصاصه که این فقط مال خداست، مال هیچ کس دیگر نیست. جمیعا هم که میگه دوباره باز تأکید بعدی است. پس چند تا تأکید در اینجا وجود داره که کسی شک و شبهه دیگه براش پیش نیاد. این عزت که عزت حقیقی است، عزت پایداره، عزت ماندگاره، عزتی است در برابر جمیع ما سوى الله. این عزت تنها و تنها و تنها در اختیار خداست، با هیچ چیز دیگری نمیشه به این عزت رسید. اما اینکه میفرماید فل الله العزت و جمیعا، این البته باید دقت کرد، این معنیش این نیست که این عزت فقط مال خداست، اختصاصی خداست، به هیچ کس هم نمیده، چون ممکنه کسی اینطوری برداشت بکنه من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. ممکنه کسی اینطور بفهمه که اگر کسی عزت میخواد بدونه که به اون عزت نمیتونه برسه، چون عزت فقط مال خداست. اما از آیات دیگر میفهمیم که نه، این که میفرماد عزت فقط مال خداست، معنیش این نیست که مختص به خودمه، به کسی هم نمیدم، معنیش اینه که این مخزنش در اختیار منه و میدمش به اون کسی که خودم بخوام. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. یا می فرماید در آیه 8 سوره منافقون ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. اونجا چرا رسول و مؤمنین رو آورد در کنار خداوند؟ برای اینکه همین رو بفرماید که خداوند اعطا می کند عزت را، فقط اختصاص به خودش، امر اختصاصی به خدا که غیر قابل اعطا باشد نیست، اعطاییست، خدا اعطا هم میکند. اما فرقش این است که برای خداوند ذاتی است، لله العزه ذاتی خداوند، اما برای بقیه اعطایی است، خداوند باید اعطا بکنه، حتی برای پیغمبر، حتی برای ائمه و برای بقیه مؤمنین خدا اعطا میکنه. پس منافاتی با این فلله العزت و جمیعایی که در اینجا آمده نداره. اینجا که میفرماید فلله العزت و جمیعا، یعنی جمیع عزت از آن خداست و هیچ کس دیگر استقلالا چنین عزتی ندارد. اما در اونجا که میفرماید ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین، یعنی اینکه اونها هم عزت دارن اما عزتشون استقلالی نیست، از جانب خدا بهشون اعطا شده. اما یه نکته مهمی هست، ارتباط این آیه با آیه سابق چه؟ این یه نکته یه که در خیلی از تفسیرها غفلت میشه به نظر من ازش. آیاتو تک تک نگاه میکنن، مثل این که مثلا چند تا آیه است، ربطی هم به هم نداره، همجوری اومدن بغل هم چیدن. ما وقتی تفسیر میکنیم قرآنو باید یه ارتباطی هم پیدا بکنیم بین این کلمات. خب چرا این آیه را آورده؟ چرا یه آیه دیگه نیورده جای این بزن؟ ترجیح بلا مرجح که نمیشه که بگیم که این آیه بر آیات دیگر هیچ ترجیحی نداره، آیه دیگر میتونست اینجا باشه. نه، به جز این آیه دیگری نمیتونست اینجا باشه، جای این آیه اینجاست، هیچ آیه دیگه هم به جز این آیه اینجا نمیتونست باشه. پس ارتباطش چیه با آیات سابق یا با روند کلی این سوره؟ اون روندی که به نحو کلی در این سوره در پیش گرفته شده چه ارتباطی داره؟ این یه مقداری بیانش میترسم طول بکشه و خسته بشه دیگه. حالا انشاءالله جلسه بعد نسبت به ارتباط این آیه با عرض شود که روند کلی سوره خدمتون مطالب عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.